استاد پیشوایی، سوالی برای ما ارسال شده در مورد پیمان حلف الفضول. من میخواستم که حضرت عالی در این زمینه توضیحاتی رو بفرمایید و اصلا اساس این پیمان و مشروعیت این پیمان از نظر حضرت عالی چیه؟
بله، البته پیمانم به معنی همون حلفه، حلفم به معنی پیمان یا توافقنامه یا قرارداده. حلف الفضول یا پیمان فضول، یا از محتوا بخواییم اسم روش بذاریم باید بگیم پیمان جوانمردان. حلف الفضول یا پیمان جوانمردان یه مقدمه تاریخی داره از نظر شکلگیری این پیمان، که چطور شد که این پیمان شکل گیره و چرا این پیمان به وجود آمد. من ابتدا این را توضیح عرض کنم که جا بیفته مسئله و بعد خود پیمان را عرض میکنم. ریشه این پیمان جوانمردان یا حلف الفضول در نظام جاهلی و نظام قبیلگی عرب حجاز داشته.
بله،
از تاریخ مسلمه که پیش از ظهور اسلام و سالها پیش از ظهور اسلام در حجاز و شبه جزیره العرب، مقصود اون در قسمت‌های مرکزی و شمالی جزیره العرب، نه یمن، در قسمت‌های شمالی و مرکزی جزیره العرب دولت متمرکز و دولت مرکزی وجود نداشت. از نوع سلطنتی، از نوع جمهوری، هر نوع حکومت مرکزی، حکومت متمرکز که به بقیه مناطق کشور حکومت کنه و مردم مناطق دیگه از اون حکومت اطاعت کنن، چنین حکومتی وجود نداشته، بلکه نظام اجتماعی اونها نظام قبیلگی بوده، به صورت قبیله زندگی میکردن و هر قبیله برای خودش یه واحد مستقلی بوده در حکم کشور و مناسبات قبیله ها با هم دیگه، با قبایل دیگه در حکم سیاست خارجی کشورهای امروز بوده.
بله،
هر کدوم مستقل بودن با آداب و رسوم خاص. همین که اینها دولت مرکزی و حکومت مرکزی نداشتن و به صورت قبیلگی زندگی میکردن، گرفتاری های برای اونا درست کرده بود و منشأ بسیاری از بدبختی های اونها همین نبود حکومت مرکزی بود. حالا عجیبه که خود اونها حکومت های مرکزی را تحقیر میکردن، یعنی در تمام دنیا، مثلا اون زمان در ایران، روم، مونان، جای دیگه شامات حکومت مرکزی وجود داشت، اینا این که مردم به حکومت مرکزیشون مالیات میدادن و میدهن، این را منافی عزت و آزادگی میدونستن، میگفتن ما اینجوری با بدبختی و محرومیت در بیابان زندگی میکنیم ولی به احدی باج نمیدیم. یعنی دندشون برای حکومت مرکزی و تندادن برای مقررات اجتماعی که یه مقدار آزادی افراد را محدود میکنه، دندشون برای این کارا نرم نبود، اصلا حکومت مرکزی را تحقیر میکردن، قبول نداشتن. این منشأ بسیاری از گرفتاری ها بود، از اون جمله در اختلافات و مخاصمات. در تمام دنیا از قدیم الایام تا حالا اختلافات اشخاص را و افراد ملت را دولت برطرف میکنه، بخشی از دولت که قسمت قوه قضاییه هست و دولت در عدلیه ترتیب میده، دادگستری ترتیب میده، اشخاص در موارد اختلاف و شکایات اونا اونجا مراجعه میکنن و مظلوم از طریق قانونی حقش را ظالم میگیره.
تو ضمانت اجرایی هست دولت.
حالا اونجا که حکومت مرکزی نبود چی میکردن در اختلافات؟ یک عاملی که فصل خصومت کنه و عدالت را اجرا کنه و بیطرف باشه وجود نداشت.
نوعی آنارشیسم در حقیقت،
نوعی تعصب قبیلگی حکومت میشد، به این صورت که اگر دو نفر، یکی از یک قبیله یکی از قبیله دیگه، با هم اختلاف پیدا میکردن به هر دلیل، غالبا هم اختلافاتشون بر سر مسائل جزئی بود که جنگ طول میکشید، به هر علت اگر دو نفر با هم اختلاف پیدا می کردن، هر کدوم از دوتا قبیله بی چون و چرا از فرد خودش حمایت می کرد. کسی نمی پرسید که از این دو نفر کدوم ظالمه کدوم مظلومه.
یعنی قبیله‌ای بوده
قبل همین دیگه اش کردم نظام قبیله‌ای و تعصب قبیله‌ای می گفتن که اون سر اخاکه ظالمن و مظلومه. شعارشون این بود، باید از برادرت حمایت کنی چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. می گفتن که اگر ما از فرد قبیلمون حمایت نکنیم به ما میگن بی بخار، به ما میگن ترسو، به ما میگن بی رگ، بی خاصیت. این را نهی میدونستن که دنبال افرادشون نرون، ولی اون که اون فرد قاتل بود، ولی اون که ظالم بود. خب
بله.
و این که هر قبیله در منازعات پشت سر قبیلهش میستاد و مدافع بیچون و چرای قبیلهش میشد، این منشأ جنگ ها و جدال ها و کشمکش های زیادی میشد. چرا که اگر حکومت مرکزی بود از اول که مثلا قتلی جرمی خلاف اتهام میافتاد اونجا فصل خصومت میداد کار تمام میشد، در حالی که دو تا قبیله هر کدوم به هواداری از فرد خودشون به جان هم میافتادن و این دفعه خلاف های دیگر اتهام میافتاد، قتل های دیگر اتهام میافتاد و زنجیره این درگیری ها که در تاریخ عرب اون زمان میگن ایام العرب، یعنی روزای درگیری ها و جنگ های جاهلی عرب، و این ایام العرب طول میکشید. ریشه یه حلف الفضول برمیگرده به این نظام قبیلگی. مکه هم اون زمان جزئی از این منطقه بود و حکومت مرکزی هم در مکه و در حجاز وجود نداشت، حتی خود شهر مکه هم رئیس واحد نداشت، همچنان که مدینه اون روز هم رئیس واحد نداشت. بفرمایید که پس امور اجتماعی مکه چجوری حل و فصل می شود؟ جوابش اینه که مکه هم ترکیب قبیلگی داشت. قبیله بزرگی به نام قریش اونجا وجود داشتن، 25 تیره داشتن، قبایل اینا را رو اسای قبایل و ریشتفیدهای قبایل اینا را تنظیم می کردن، از حقوق افرادشون دفاع می کردن. پس در خود مکه هم ساختار قبیلگی بود.
خب نزدیکترین حکومت، یعنی حکومت مرکزی که به قول شما حرف آخر رو بزنه به این مناطق، کدوم حکومت بود؟
اینا با روم و ایران همسایه بودن، عرب اون زمان با روم و ایران همسایه بودن و هر دو نه تنها حکومت مرکز داشتن بلکه امپراتوری داشتن.
بله.
در هر صورت مکه اینجوری بود تا اون که روزی مسافری، تاجر غریبه‌ای، شخص غریبه‌ای از قبیله به نام زبید وارد مکه شد. کالایی داشت، انبال تجارتی داشت، شهر مکه شهر بازرگانی بود و آمد و متاعش را و کالاش را در معرض فروش گذاشت. یکی از بزرگان مکه عاص بن وائل سهمی، پدر عمرو عاص معروف، اینا از تیره بنی سهم بودن که یکی از تیرهای قریش بودن. عاص بن وائل سهمی آمد بر حسب ظاهر این کالا را از این شخص خریداری کرد، صورت ظاهری قضیه خریداری بود ولی پولش نداد، در واقع زورگویی کرد. این مرد غریبه که قبیله نداشت در مکه، مسافر بود،
غریبه بود دیگه،
غریبه بود، غریبه ها سرشون اون زمان بیکرا بود و لذا هر کس که از خارج از حجاز می آمد میخواست در حجاز و جزیره العرب زندگی کنه، از رو ناچاری میباید پناهندگی پیدا کنه و وابستگی پیدا کنه به یک از قبایل و یکی از قبایل حمایت و دفاع از او را به عهده بگیره که بتونه زندگی کنه. برادر در تاریخ اسلام عمار یاسر و خانواده عمار اینا رو میگن حلیف و بنی مخزوم. اینا اهل مکه نبودن، از یمن آمده بودن، آمدن در مکه زندگی کنن. نمیشه، اینا اینجا قبیله ندارن، کسی از اینا حمایت نمی کنه،
بیپناه
در این باویلای قبیلگی و تعصب قبیلگی و رقابت ها و چشمکش های قبیلگی نمیتونن اینا زندگی کنن. رفتن به قبیله بنی مخزوم که باز اون هم از تیره های قریش بود، تیره مقتدری بود و ابو جهل معروف از این قبیله بود، ولید بن مغیره مخزومی که در واقع اون زمان به یه تعبیر نیمچه پادشاه بود و فوق العاده ثروت داشت، اونم از این قبیله بود. خانواده عمار و سمیه و یاسر رفتن به قبیله بنی مخزوم، به اصطلاح پرنده شدن، به تعبیر دیگر وابسته شدن. اینا میگفتن حریف، یعنی همپیمان، مثل اعظم رماده حلفه. بعد اینجوری بود، بنابراین این شخص غریبه وقت عاصم بن وائل سهمی جنس را از او بر حد ظاهر خرید و پولش نداد، در واقع به نوعی گردن کلفتی کرد. این به هر یک از بزرگان مکه، به هر یک از قبایل مراجعه کرد، اینا گفتن تو با ما پیمان پناهندگی نداری، تو وابسته ما نیستی، از ما که نیستی، غریبه هستی، خب از ما که نیستی، از خارج آمدی، وابستگی هم نداری، ما پیمانی و تعهدی در برابر شما و برای دفاع شما نداریم، برابر ما نمیتونیم کاری برای شما انجام بدیم. این بنده خدا هر جا مراجعه کرد دستش جا بند نشد، از فرط استیصال، از فرط بیچارگی، زمانی که سران قریش و رسبیدای مکه جمع شده بودن کنار کعبه در مسجد الحرام، مطابق اون چه در تاریخ آمده، رفت بالای کوه ابو قبیس که نزدیک مسجد الحرام بود، اشعاری در مظلومیت خودش خوند که متن اشعار این شخص در تاریخ هست. اجمالا استمداد کرد که ای قریش، بدستید به داد کسی که از سرزمینش، از مولدش، از زادگاهش دوره و در این شهر مظلوم واقع شده و کسی به داد او نمیرسه. استمداد عمومی کرد. در اینجا بود که وجدان بعضی از بزرگان اون روز مکه ناراحت شد، گفتن این درست نیست، در شهر ما اگر کسی وابستگی به قبیله نداشت، غریبه بود، مسافر بود، و در روز روشن حق او را بخورن و او را مرزون قرار بدن و کسی بداد و نرسه، این درست نیست. از روی عاطفه و وجدان دور هم جمع شدن و این حلف الفضول را شکل دادن. تاریخ میگه که پیشگام این کار زبیر ابن عبدالمطلب، یکی از فرزندان جد رسول خدا و یکی از عموهای رسول خدا، بله، با اون زبیر ابن زبیر عوام مشهور استوانش، اون پسر عمه رسول خدا بوده، این عموی رسول خدا بوده. بله. زبیر ابن عبدالمطلب که اون زمان از بزرگان مکه بوده پیشگام شد، رفت به سراغ بعضی از بزرگان از بنی هاشم، از بنی عبدالمطلب، بنی اینا که از میکنه هر کدوم یه تیره از قریش بودن، از بنی هاشم، بنی زهره، بنی زهره همون تیره حضرت آمنه مادر رسول خدا بوده، بنی تمیم، بنی حارس، بزرگانی از اونا را دور هم جمع کرد، رفتن جمع شدن در خانه شخصی به نام عبدالله ابن جدعان تیمی. تیم هم یکی دیگه از تیده های قریش بود که تیده ابو بکر بود که به خلافت رسید بعد از رسول خدا. اینا از قبیله از تیده تیم بودن و عبدالله ابن جدعان یکی از بزرگان مکه بوده و فوق‌العاده ثروتمند بوده. رفتن در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و در این باره مذاکره کردن، گفتن که این درست نیست، در شهر ما کسی غریبه مورد ظلم واقع شد، چون عضوی از هیچ یکی از این قبایل مکه نیست و چون وابستگی و پناهندگی با هیچ یکی از قبایل نداره، او مورد ظلم واقع بشه و کسی به داد او نرسه، این درست نیست، بیایید ما دور هم جمع بشیم و اگر کسی در این شهر مظلوم واقع شد، چه فقیر باشه، چه غریبه باشه، چه وابستگی با ما داشته باشه یا نداشته باشه، حق او را بگیریم. این را امضا کردن. از نکات جالب این پیمان اینه که یک عضو جوان داشتن، اونم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم، نه که اون زمان محمد امین میگفتن، عضو جوان اینها بوده که میگن حضرت اون زمان 20 ساله بوده. جمع شدن و چنین پیمانی بستن و اولین کاری که کردن رفتن سراغ قاسم بن وائل. قاسم بن وائل
پدر امراض
گفتن پول این بنده خدا این تاجر غریبه را میدهی یا ازت بگیریم؟ گفت نه، حالا اینجوری میدهم. ازش گرفتن.
معمولاً اینجور آدم ها ترسو هم هست.
حالا من به بیان خودمون هست میکنم، رفتن ازش گرفتن حق اون تاجر غریبه را از قاسم بن وائل سهمی گرفتن و به او دادن و این بعدها افتخار شد برای این اعضای حلف الفضول. بازماندگان اونها بعدا افتخار میکردن، میگفتن مثلا جد ما یا پدر ما کسی بود که در اون واویلای بت‌پرستی، در اون غوغای تعصبای قبیلگی مثلا اینجور حق طلب بودن. به اصطلاح امروز مثلا باید به این که به نوعی حقوق بشر بود، پیمان حقوق بشر بود که حالا این کسی که مظلوم واقع شده بالاخره انسانه، حالا از قبیله ما نیست، غریبه است، ولی حق ضایع شده، باید ازش دفاع کرد. ولی زا مثلا در کتابای تاریخ فارسی اسم این پیمان را میگن پیمان جوانمردان، یعنی اینا کار جوانمردانه کردن، این عده انجام دادن. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه که عرض کردم در 20 سالگی در اون پیمان عضو بود. و نکته ظریف مطلب اینه که اون زمان شهر مکه شهری بسیار آلوده‌ای بوده، انواع آلودگی‌ها و شهوات و مجالس آلوده حراوان بود در شهر مکه، خیلی شهر آلوده بوده مکه پیش از ظهور اسلام. و جوانای 20 ساله 25 ساله 18 ساله اینا اصلا مفاهیم مثل عدل، ظلم، احقاق حق، حقوق اینا براشون مفهوم نبود، اینا غرق شده بودن در شهوات،
برهنه طواف میکردن.
بله. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اینکه در سینه جوانی بود، اگر یک جوان عادی بود ایشون هم مثل جوانهای دیگه دنبال این منقولات میره، ولی میبینیم که حضرت محمد در سن جوانی پا به پای بزرگان مکه و سران قریش میاد، پای چنین پیمان افتخار آمیز را امضا میکنه. و از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده که بعد از بعثت در زمان نبوتش میفرمود که من در جوانی در خانه عبدالله ابن جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر امروز هم مرا به چنین پیمانی دعوت کنند اجابت میکنند.
افتخار میکنند.
چرا؟ برای اینکه اون پیمان برای احقاق حق و اجرای عدالت بود و یکی از تعلیمات اساسی انبیا اجرای عدالت در زمینه. می فرمود اگر مرا امروز هم بشین پیمان دعوت کنن اجابت میکنم و من این پیمان را با شتران سرخ موی عوض نمی کنم. شتران سرخ موی در ادبیات عرب یعنی چیز خیلی با ارزش. چطور بعضی از مدل های ماشین امروز هم میگن مثلا فلان ماشینه نمیدونم،
بله،
یا اجناس دیگه نوع مرغوبش مثال میزنن. اون زمان وقتی میکردن شتران سرخمو یعنی دیگه خیلی ارزشمند و شتر در زندگی اونا مطرح بود. فرمود این پیمان برای من اینقدر ارزشمنده که اون را با شتران سرخمو عوض نمی کنم، یعنی با ارزش های مادی اون را عوض نمی کنم. عرض کردم که این پیمان باعث فخر شد برای بازموندگان اعضای اون پیمان، نمونه در تاریخ اسلام و در تاریخ زندگانی امام حسین علیه السلام نقل شده، نشون میده که اون پیمان فراموش نشده بوده در عصر اسلام. و اون اینه که امام حسین سلام علیه در زمان معاویه، حکومت معاویه، بعد از شهادت علی علیه السلام و شهادت امام حسین سلام الله علیه که امام حسین در مدینه زندگی میکرد، حضرت زمینی داشت و مزرعی داشت و حاکم مدینه از طرف معاویه این زمین را به زور میخواست از امام حسین بگیره و امام حسین سلام الله علیه مقاومت میکرد. در مورد امام حسین سلام الله علیه نقل کردن که امام حسین سلام الله علیه از عباط الظیم بوده. عباط الظیم، ظیم به معنی ظلم، عباط الظیم کسانی بودند که اینا سرفراز بودند، آزاده بودند و در زندگی از جوانی زیر بار ظلم نمی رفتند و یکی از سرامدهای عباط الظیم امام حسین سلام الله علیه بوده. امام حسین زیر بار این زور نمی رفت، مقاومت می کرد ولی فشار خیلی زیاد بود. حضرت دید که خیلی فشار زیاده، اختار کرد در مدینه، فرمود اگر دست از من بر ندارید و دست از این مزرعه من بر ندارید، من بازماندگان حلف الفضول را به کمک می طلبم.
یعنی یادی از اون پیمان می کند و
من از بازماندگان حلف الفضول استمداد می کنم و به کمک اونها از حق خودم دفاع میکنم. این فرمایش حضرت که پخش شد در مدینه، بعضی از بازماندگان اعضای حلف الفضول که در مدینه بودن اینا شمشیر برداشتن و اعلام آمادگی کردن، گفتن که اگر حسین ابن علی از ما به صورت جدی حمایت بخواد ما حاضریم ازش حمایت کنیم. یعنی فخر میدونیم.
تشکر میکنم استاد.
tebyan.net gencine-i sotî